لا يؤول من يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم رسیدیم به خطبه سوم که آل نبی را خصائص حق ولایت هست که گفتیم در این زمینه در خود خطبه بحث میکنیم انشاءالله. فرمود هم موضع و سرهی اهل بیت، اهل بیت پیغمبر، آل نبی موضع سر الهی هستند، یعنی محل نهادن سر که موضع یعنی محل نهادن که اینها حالا خود اینهایی که داره یکی یکی میشموره آقا امیرالمومنین در اینجا، اینها خودش اون خصائص چیه؟ حق ولایته. خود اینها اون اختصاصات حق ولایته. یعنی کسی که میخواد ولی بشه، کسی که میخواد صاحب امر دیگران بشه، باید سری اختصاصاتی داشته باشه، خصوصیت هایی داشته باشه. چون این قضیه رو خیلی قبلا بحث کردیم پیرامونش که ولایتی امر اعتباری نیست. سرپرستی انسان ها اون ولایت الله، یعنی ولایتی که از جانب خداوند مشخص میشه، این نیست که کسی دست کسی رو بگیره بالا بگه این ولی خداست، این سرپرست مردمه. او باید سری اختصاصاتی داشت، خصوصیت هایی داشته باشه، اون انسانی که میخواد ولایت دیگران رو به عهده بگیره. لذا با شورا و مشورت نیست که بگیم آقا به مشورت بذاریم ببینیم امام کیه، شورا بذاریم امام انتخاب کنیم، چنین چیزی نمیشه. چون ولایت یه خصوصیاتی داره که باید از جانب خداوند مشخص بشه. حتی در مورد امیرالمؤمنین رسول خدا فرمود که خداوند به من اینجوری این گونه فرمود که علی را مشخص کن به عنوان جانشینی خودت، که این نیست که رسول خدا از جانب شخص خودش ولی معرفی کنه، اونی هم که معرفی میکنه از جانب خداونده. که البته رسول خدا بریده از خدا نیست، حرفش جدایی از خدا نیست، کلام رسول الله کلام خداونده. یعنی این نیست که دیگران بخوان ولی مشخص کنن، امام مشخص کنن، چون یه سری خصوصیاتی داره که دیگران اصلا درک نمیکنن اون رو. از جمله اونها چیه؟ هم موضع و سرهی، آنها اهل بیت آل نبی محل نهادن سر الهی هستند. اسرار الهی در نزد اینهاست. حالا چه اسراری در نظام عالم هست، چه اسراری در خود قرآن آمده که حقیقتش در نزد انسان کامله. و گاه گداری مثلا در بعضی از کتب اهل معرفت به این اسرار بر میخوریم، حالا چه اسرار عملیش باشه از حیث تصرفات و اینها، و چه اسرار علمی. مثلا جناب آسید علی آقا قاضی رضوان الله تعالی علیه میگه در یه مکاشفه یکی از امامان رو دیدم، حالا کدوم یکی از ائمه است یادم نیست، آقا موسی بن جعفر یا امام هشتم رو، میگه اونقدر به من نزدیک شد که گرمای صورتش رو احساس میکردم. بعد به من فرمود وحدت وجود از اسرار ما اهل بیته، از اسرار ما اهل بیته. لذا میبینیم خیلی ها تکفیر میکنن کسی رو که قائل به وحدت وجوده، خب چون این سر دیگران نمیتونن بفهمن این رو. و اسرار الهی هم مثل اسرار دنیایی، اسرار نظامی نیست که فاش بشه، رمز شب نیست که مثلا بگیم لو رفته رمز شب. سریه که به سر کوچه و بازارم که بره فاش نمیشه، کسی نمیتونه درک کنه اصلا اون رو. لذا این همه از عارفان بالله رو رمیه به تکفیر و ارتداد و تبعید و اعدام و اینها کرده. و در خود امام سجاد علیه السلام یه شعری دارن که می فرماد چه مقدار از علوم و اسراری در نزد منه که لو ابوه بهی، که اگر اونا رو فاش کنم لقیل لی انتم من یعبد الوثنا، به من میگن تو بت پرستی، تو کافری. اگر اون رب من جواهر علم لو ابوه بهی لقیل لی انتم من یعبد الوثنا. و این علمی بوده که از پیامبر به امیرالمؤمنین و امام حسن و امام حسین رسیده، علومیه که دیگران براشون قابل درک نیست. هم موضع و سرهی و لجع و امره، پناهگاه. لجع گفتیم ملجع یعنی پناهگاه، لجع و امره یعنی پناهگاه امر الهی هستند که امر الهی در نزد اینهاست که در هر زمینه امر خدا چیه. یک فقیه چقدر باید زحمت بکشه، 30 سال 40 سال تو روایات کار کنه تا امر خدا رو تا حدودی بتونه تشخیص بده که الان حکم خدا، امر خدا در این زمینه چیه، چه کار باید بکنه. آخرش هم میگه احتیاط واجب، احتیاط مستحب، یعنی جرأت به فتوا دادن پیدا نمی‌کنه. خیلی از مراجع هستن در تمام عمرشون حتی یک فتوا نمیدن. فتوا یعنی اینی که صراحتن بگه این امر خداست، و خیلی سخته. یعنی اونها به خاطر رعایت تقوا میگن تا اونجایی که ما رسیدیم اینه امر الهی در این زمینه. مثلا احتیاط مستحب، احتیاط واجب، از هر این گونه است فلانه، اما فتوا نمیدن اکثرا. و عیبت و علمه، عیبه گفتیم عیب به معنی پوشیدگیه، مثل غیب که در لغت عرب ما یه چیزی داریم در لغت عرب که خیلی مهمه، بحث اشتقاق، اشتقاق، اشتقاق صغیر، اشتقاق کبیر، اشتقاق اکبر. اون کلماتی که در عربی سه حرفشون مثل همه، مثل علم و عمل، سه تا حرفشون شبیه همه، اینا از در اشتقاق صغیر از یک ریشه در میان. اون کلماتی که دو تا حرفشون مثل همه، مثل فتمه با فتره، اینا در اشتقاق کبیر از یک ریشه در میان. یعنی یه مقدار باید بریم پایین تر تا به اون ریشه اصلی برسیم، که فتمه و فتره جفتشون به معنی بریدنه. یا مثل تاود و تور گفتیم جفتش به معنی کوهه، با تفاوت یک حرف، منتها اون کوهیه که سبزه داره، گیاه داره، علف داره، اون یکی کوه بدون سبزه است، بدون گیاهه. و اون کلماتی که در یک حرف مشترکن در اشتقاق اکبر از یه ریشه در میان. حالا غیب و عیب در یک حرف با هم تفاوت دارن که در جفت اینا به معنی پوشیدگیه. حالا اون وسیله‌ای که انسان چیزی رو به وسیله او میپوشاند به او میگه عیبه، مثل اون زنبیلی که شما کیسه‌ای که میبری بازار جنس میخری توش میذاری، او رو میگه عیبه. یا اون صندوقچه‌ای که تو خونه برای پوشوندن بعضی از اشیاء که در درون او بذاره اونجا رو میگن چی؟ عیبه. یعنی محل پوشیدن علم الهی، پوششگاه علم الهی هست امام، که علم در وجود امامه، مخفیگاهش وجود امام علم الهی، که در روایت دیگه میفرماید نحنو خزنتو علم الله، ما خزینه علم الهی هستیم. در روایت مفضل ابن عمر امام صادق علیه السلام به ایشون امام تعداد ستارگان را می داند، امام وزن کوها را می داند، امام پیمانه آبها را می داند، امام تعداد سنگ ریزه ها را می داند. یعنی علم، حالا اینها که، و بعد این نیست که علم اینها نوشته شده باشه، توی کتاب اینها رو خونده باشن. فرمود ما تعداد سنگریزه ها رو میدونیم، با اینکه هر شب به تعداد سنگریزه ها افزوده میشه. یعنی علم ما این نیست که تو کتاب خونده باشیم، علم علم حضوریه، علم حضوری داریم به اون چه که لحظه به لحظه داری در این عالم اتفاق میفته. و عیبت و علمهی و موئل و حکمهی، برگشتگاه موئل از اون اول که تل، یعنی برگردوندن به اون نقطه اصلی، موئل و حکمهی یعنی برگشتگاه تمام حکمتها هستن، تمام حکمتها به اینها برمیگرده. در روایت امام صادق علیه السلام میفرماد هر حکمتی که در دست هر کسی هست از ناحیه امیرالمؤمنینه. یا در روایت میفرماد هر قاضی، حتی قاضی ناسبی که دشمن ما اهل بیتن، حتی اونها اگر حکم درستی بدن از ناحیه امیرالمؤمنینه. که ما این رو در مباحث معرفت نفس یه بحثی داشتیم پیرامون افاضه عقل فعال، گفتیم علم مطلقاً از ناحیه عقل فعال افاضه میشه، چه علم تجربی باشه، چه علم مطالعه کردن باشه، چه هر علم دیگه‌ای که علوم الهامی، اشراقی، تمام اینها از ناحیه اون عقل فعال افاضه میشه. که عقل فعالی که فلاسفه میگن یکی از شؤون انسان کامله. و موئل و حکمهی، هر حکمتی که هر جا هست در عالم منتشره اصلش اینها هستن. و کهوف و کتبهی، کهف به معنی قاره، منتها قاری که، چون خود قار هم عربیه دیگه، مقاره شنیدید دیگه، مقاره، مقاره عربیه، کهف اون فرجه‌ای در کوه که انسان میتونه اونجا پناه بگیره، خودشو پنهان کنه یا از شر بعضی امور در اونجا پناه بگیره. میگه اینا کهوف کتب الهی هستن. در روایتی شخصی به امام سجاد عرض کرد که آقا فلانی یک کسی رو اسم میبره، میگفت که علم ایشون کتابیه، یعنی علم امام سجاد، یعنی از رو علمش علم الهی نیست، میخواست بگه علم از رو کتاب خونده با سواد شده. امام سجاد فرمود بله درسته، چون کتب انبیا در نزد ماست. علم کتابی به این معنا که کتب انبیا در نزد ماست و روایات زیادی داریم که کتب انبیا همگی در اختیار امام عصره. حتی بعضی از روایات اهل تسنن هست که امام عصر وقتی تشریف میارن از ساحل انطاکیه، از یک مقاره‌ای نسخ تورات و انجیل رو بیرون میارن، نسخ اصلی تورات و انجیل رو، و خیلی از گنجینه‌های زمین، علومی که در زمین مدفونه در زمان ایشون بیرون میاد، یعنی ایشون استخراج میکنن اونها رو و به جامعه عرضه میکنن. حالا پناهگاه کتب الهی، اون علوم الهی، اون نوشته های الهی، خیلی چیزهایی هست تو عالم. تو حدیث خیت، حدیث الخیت که یک بار در هیئت خوندیم خدمت عزیزان، که جابر روایت میکنه زمانی بود که خیلی شیعیان رو اذیت میکردن، میکشتن، زندان میکردن، عده‌ای اومدن پیش امام سجاد شکایت کردن. امام سجاد به امام باقر فرمود که اون سوزن رو بردار و ببر مسجد، زیاد حرکتش ندی. بعد جناب جابر میگه من آمدم با امام باقر، یه چیزی رو حضرت برداشت، رفتیم مسجد، دور کرد نماز خون، یک سوزنی رو از یه جای بیرون آورد، سر سوزن رو به دست من داد، بعد اندکی این سوزن رو چرخون، اونقدر کم چرخوند که من اصلا احساس کردم نچرخیده این سوزن، حرکت نکرد، بعد دوباره اونو به سر جاش گذاشت. فرمود اگر امر پدرم نبود زمین رو زیر و رو میکردم با این. میگه من یه حالت مثلا چیزی بهم دست داد که خب آقا مثلا چی شد الان این سوزن رو شما زیر تکون دادی؟ فرمود برو بیرون مسجد ببین چی شد. میگه رفتم بیرون، دیدم تمام زمین و زمان مدینه داره میلرزه و خونه ها یکی پس از دیگری دارن روی هم ویران میشن و مردم شیون میکردن، از خونه ها بیرون ریختن، ریختن در خونه امام سجاد که یا ابن رسول الله به فریاد اون برست، مدینه جدد داره. حالا همین هایی هن که شیعانو میکشن ها، که بعد آمد و امام سجاد گفت رفت آمد تشریف آورد مسجد و نمازی خوند و که زمین لرزه آرام گرفت. یه در حال که من متحیر بودم که خود اینها به نفرین اینها و اون امر اینها بود که این زلزله آمد، ولی مردم نمی فهمن. بعد گفتم آقا این چی بود این سوزن شما یه ذره حرکت دادی؟ فرمود این از ماترک آل موسی و آل هارونه، از علومی که در نزد اونها بوده. حالا این چیه این و چه چیزهایی دیگه هست؟ سنگی که حضرت موسی علیه السلام با خودش حمل میکرد، وقتی عصا رو به او میزد آب 12 چشمه جاری میشد، یا اون تابوت سکینه که از اون قضا بیرون میامد، و و و چه علومی بوده و چه علومی در نزد انبیاء دیگه بود که می‌فرماد همگی اینها در نزد ماست. انگشتر سلیمان که تمام جن و انس در تسخیر ایشون بودن به وسیله اون انگشتر. جناب ابن عربی رضوان الله تعالی علیه در کتاب فتوحات یک قلمی رو نام میبره، که قبلا من در یه روایتی میدیدم که امام معصوم خدا رو قسم میداد به چی به چی تا به اونجا که میگه و بالاقلام سریانیه یا سریانیه، خدای تو رو قسم میدم به قلمهای سریانی. سریانی اون سوریه که شنیدید قبل از زبانشون سریانی بود اینا، که بعدن بعد از اسلام عربی شد زبانشون. خب گفتم خدای قلمهای سریانی چیه؟ این قلم ها چیه که خدا رو قسم میده به این اقلام؟ بعد جناب ابن عربی زمانی رو نام میبره که موقعی که ستارگان این وضع رو داشته باشن، اگر با این شرایط قلمی تراشیده بشه، با اون قلم هر چی رو که بنویسی به تحقق میپیونده، چه شایستگیشو داشته باشی چه نداشته باشی. مثلا بنویسی که من سلطان میشوم، یا حالا یه گدای مثلا گوش خیابون اینو بنویسه، به سلطنت میرسه. اون چه با اون قلم نوشته بشه به تحقق میپیونده. حالا اینها یه گوشه ای از اسراریه که در نظام عالم هست، یه گوشه ای از اسراریه که و تمامی این علوم در نزد امامه. یا شما در خود قرآن دقت کنید، در اون گاو بنی اسرائیل که یه فردی در بنی اسرائیل کشته شد، اختلاف افتاد که قاتلش کیه، اومدن خدمت حضرت موسی علیه السلام، حضرت موسی گفت باید یه گاوی رو بکشید، بقره. بعد اینا هم حالا ایرادهای بنی اسرائیل رو شروع کردن، رنگش چجوری باشه، نمیدونم فلانش چجوری باشه، خلاصه اونقدر شرایط سخت شد که از چنین گاوی دیگه پیدا نمیشد. روایت داره پیامبر اکرم میگه من یه چیزی رو که بهتون گفتم هی پرسجو نکنید، مته به خشخاش نذارید که آقا اینجوری هم کنیم اونجوری هم کنیم، چون اگر من بگم واجب میشه و اگر چیزی رو واجب کنم سخت میشه بر شما، به همون مقدار که گفتم اکتفا کنید، عمل کنید. حالا اینا این گاو رو دیدن، یه دونه همچین گاوی هست مال یه جوونیه، اونم حالا پاشو گذاشت تو سبد قیسی و البته حالا روزیش بود دیگه، گفت باید این گاو رو پر از طلا کنید، پوست این گاو رو به اندازه این پول بدید تا من این گاو بهتون بدم. گاو گرفتن قربانی کردن، بعد گفت یه عضوی از این گاو بزنید به این مرده، این مرده زنده میشه. این یه معجزه نبود ها، بگی معجزه یه حضرت موسی بود، ده که وسیله نمیخواد، کشتن گاو و این حرفا نمیخواد، که حضرت موسی با عصاش میزد مرده زنده میشد مثلا. این یه علمه، و اگر کسی بدونه اون گاو رو چجوری بکشه، کجای گاو رو باید بزنه، هر کسی این کار رو کنه مرده زنده میشه، منتها علمش در نزد کسی نیست. این قضیه تو خود قرآن هست. خب حالا تو گاو چیه؟ این کجای قسمت گاوه؟ چجوری باید زده بشه؟ چه ویژگی هایی داره؟ چرا گاو؟ شما میدونید اون چهار تا فرشته که قبلا گفتیم در زیر عرش صورت چهار تا فرشته است، که یکیش به صورت گاوه، یکی به صورت شیره، یکی به صورت خروسه، یکی به صورت انسانه، که اینا سید موجودات ارضی هستن، رب و نوع اونا هستن. حالا این گاو پرستی و اینا هم که هست، شما این ادیانی که تو عالم دنبال کنید میبینید اینا همه ریشه الهی داشته قبلا، بعدن دستخوش حوادثی شده، خرافات قاطی شده، اونقدر کج شده تا شده بت پرستی مثلا. تا شده یک دینی که اصلا آدم باورش نمیشه این دین خدایی بوده قبلا. حالا تمام این اسرار، تمام این علوم، این کتب، این دانش‌ها در نزد امامه. وقتی امام میاد، امام عصر میاد، چی میکنه؟ چه علومی رو با خودش میاره که از این علومی که الان هست، این تکنولوژی که الان هست، چیزی به حساب نمیاد در مقابل علمی که ایشون میاره؟ اون حدیث الخیط فرمود این یک ماترک آل موسی و هارونه، یه چیزی که از اونا به جا مونده، تازه از اونها به جا مونده، حالا علم خود خاصه اهل بیت نیست. خب و کهوف و کتبهی، اینا پناهگاه های کتب الهی هستند. و جبال و دینه، جبال جبل کوههای دین خدا هستند. در روایت داریم المؤمنو کل جبل راسخ، مؤمن مثل کوه استواره. و عرض کردیم کوه در خواب یعنی مؤمن، مؤمن حقیقی. جبال و دینه هر چیزی ممکنه منهدم بشه، اما کوه دیگه منهدم نمیشه که. اینها جبال دینن، زمین استواری، زمین به خاطر استواری کوه هاست که ریشه های کوه ها در داخل زمین، زمین رو نگرداشته. اینا کوه های دین خدا هستن، استواری دین خدا به این هاست، چون دین در وجود اینا متجلیه، قرآن در وجود اینا متجلیه. هر چیزی رو ممکنه باد تکون بده، اما دیگه کوه رو نمیتونه تکون بده باد. هر حادثه‌ای ممکنه این مؤمنی رو از پا در بیاره. در سوره قمر، در تعویلات و بطون این سوره، که می‌فرماد به ریح سرسرن، عذاب قومی رو میگه با باد سرسر اینا هلاک شدن. تنز الناس که انهم اعجاز و نخل منقعر، مردم را میگرفت این باد به مانند تنه درخت خرما به زمین میکوبید. اینجا یه هر مطلبی رو مطرح کردیم، چرا قرآن اینجوری تعبیر میکنه باد که اینها را به مانند نخل خرما به زمین میکوبید؟ گفتیم از تعویلات و بطونش اینه که در آخر الزمان فتنه هایی، فتنه اون طوفانه، فتنه هایی میاد که نخل در روایات ما تعبیر شده به علما. در خود نهج البلاغه امیرالمومنین داره میگه عالم مثل درخت نخله که نخل ها رو از جا میکنه، علما رو از پا در میاره. این فتنه ها، فتنه هایی به پا میشه که علما رو از پا در میاره. پناه بر خدا. اما جبال، المؤمن کل جبل راسخ لا تحرکه العواصف، مؤمن مثل کوه استواره، هیچ بادی او رو از جا تکون نمیده، حرکتش نمیده. میگه اینها جبال دینن، کوههای دین امامان هستند، جا به در نمیشن، هیچ بادی نمیتونه اینا رو تکون بده، در هیچ شرایطی از مسیر حق جدا نمیشن. چقدر به امیرالمومنین گفتن آقا مثلا شما بیا با معاویه، اولش معاویه رو آنی خل نکن، شما به خلافت رسیدی، بذار با یه حیله‌ای با یه نقشه‌ای. فرمود نه، من معاویه رو بذارم باشه، یعنی تاییدش کردم و من تاییدش کنم به هر نیتی، تایید شده است دیگه معاویه، ولو برای زمان اندکی او رو ملغا نکنم، یعنی معاویه رو تایید کردم، معاویه باید بره کنار. جز فرمان که بعد آشوب درست کرد معاویه و فتنه ها و اونها رو که حالا عمر آس که شلوارشو در آورد تو جنگ، که آمد میدان یه رجز بخونه، دید نگاه کرد، اول دید امیرالمومنین خبری نیست، اومد میدان یه رجز بخونه، یه مرتبه از گوشه میدان حضرت آمد که این غافلگیر شد و لباسش، حالا چه اصلا معاویه خودش میمونه تو این داره در تاریخ ابن جوزی نقل میکنه، معاویه میگه تو اصلا اون وسط میدان جنگ این فکر چجوری به ذهن تو آمد که شلوار تو از تنه در بیاری، که چون خب به عورت مؤمن مسلمان نگاه کردن اشکال داره دیگه، که حضرت روشو برگردون. بعد جالب اینه که اینا چند تایی معاویه و امرآس و چند تایی وایستاده بودن داشتن گفتگو میکردن بعد از این قضیه، که یه مرتبه امیرالمومنین سر رسید، اینا پا به فرار گذاشتن، یکی از اینا پاش گیر کرد خورد زمین، اونم همون کار امرآس رو کرد، شلوارش در آورد، که معاویه خطبه ای خون گفت ای اهل شام خجالت نمی کشید، هر وقت علی میدان میاد شما شلوارتون از تنتون در میارید. ابن جوزی سنی ها از اهل تسنن نوشته اینو، گفت این شرم چیه شما برای خودتون خریده اید، که هر وقت علی ابن ابی طالب رو میبینید برهنه میکنید خودتونو، اونم برای عرب که اونقدر ننگ و آر داشتن مثلا از این حرفا. حالا یعنی تو اون شرایطم امرآس میدونه که علی ابن ابی طالب شریعت رو نمیذاره کنار، او میدونه که علی در هیچ شرایطی از صراط مستقیم خارج نمیشه، نمیگه خب حالا بلش کنین یه دفعه رو مثلا نگاه کنم اشکال نداره امرآس رو بکشم. سلام جبال، میگه ما جبال اینا کوه دینن که در هیچ شرایطی متزلزل نمیشن. ابا عبدالله دیگه شرایطی بدتر از ایشون بود مگه؟ ولی متزلزل نشد، ایستاد، گفت نه من با یزید بیعت نمی کنم، تایید کنم ابن یزید رو، یعنی تایید این دستگاه اموی، به هم اقام انحناء زهرهی، به هم یعنی به آنهاست، ایست برپا شدن انحنای پشت دین، یعنی کمر دین به واسطه اینها راست میشه. شما میدونید کی کمر انسان خم میشه؟ موقعی که پیر میشه، طرف که پیر و فرتود میشه کمرش خم میشه، هر مدتی که ازش میگذره کمرش خم میشه، فرتود میشه. شما ادیانی که دین یهود رو نگاه کنید، یه چیزهایی هست تو دین یهود که آدم هیچ عقلی نمیپذیره، تو خود تورات نوشته. چی نوشته؟ ما مسلمونا جشنمون تو هفته که جمعه است، جمعه عید ما مسلمان هست، یک شنبه عید مسیحی ها شنبه عید یهوده. میگن تو این روز نباید کار کرد. حالا عیدشونه دیگه، اگه کسی کار کنه چی میشه؟ میگه جزاش کشتنه. اگه که کسی تو شنبه کار کنه باید کشته بشه. آخه این چه حکمیه؟ این حکم خداست؟ مثل که بگه آقا کسی تو جمعه بره سر کار باید کشته بشه، اعدام بشه. آخه هیچ عقلی میپذیره اینو؟ یا فرامینی که اونجا نوشته، حالا کار به مسائل دیگش نداریم، مثلا انحرافات دیگه توراتی که در دسته، اون احکامی که نوشته شده، این به خاطر فرتود شدنه. یواش یواش رهبانها، کاهنان یهود آمدن برای خودشون اضافه کردن، به نفع خودشون دست بردن، دینشون از اون حالتی که بود فرتود شده، کهنه شده، دیگه اون جوان نیست، شاداب نیست. دین زرتشت رو نگاه کنید، اولش شما نگاه کنید به نوشته های اولیه زرتشت، که اونایی که نسبتاً میگن مال خود زرتشته، مطالب خیلی معقوله، خیلی پذیرفتنیه. هر چیز ذره یه سری چیزای اضافه میشه که واقعاً عقل از اونا تبری داره. حالا تازه اسلام که آمد، اینا آمدن یه قسمتهایی رو حذف کردن، و الا یه خرافاتی آمده بود تو دین زرتشت، چون دیدن با یک جبهه فرهنگی مواجه شدن دیگه. اسلام آمد، مطالب معقول، حکومت هم از دست اینا گرفته شد، چون اینا با حکومت زور میکردن مردمو. حالا که حکومت رفته کنار، با عقل باید بیان جلو. میخواستن بیان جلو، میدن یک مسائل خرافی تو این دین هست که عقل بچه ها اونا رو نمیپذیره، لذا قسمت های زیادی رو حذف کردن خود علماشون. دیدن اصلا این حرفا نمیشه به خورد مردم داد. اسلام هم خب یه دینه، اسلام هم اگر اهل بیت پیغمبر نبودن، چیزایی تو دین اسلام پیش می آمد. کتب کلامی اهل تسنن رو بخونید، در مورد خدا، در مورد پیغمبر، در مورد عرش، در مورد بهشت و جهنم چیزایی گفتن ها. خدا مثل یه جوون خوشگل با موهای فرفری و پیچیده به روی عرش نشسته، این عقیده بعضی از متکلمین اون اوائله، خدا اینجوریه. ابوالحزیل علاف اگه اشتباه نکنم میگه از عورت خدا و ریش خدا سوال نکنید، از هر جاش سوال کنید بهتون میگم چجوریه. ها، اینقدر عالم بزرگواری ایشون، از همه جای خدا خبر داره، این خداشونه. اینا مسلمونن، متکلمن به اصطلاح خودشون. خب اگر امام صادق این وسط نبود، اون شاگردارو پرورش نمیداد، ایشون اون کمر خم شده اسلام رو راست کرد. بلا بری سراغ ابو حنیفه و احمد حنبل و این انس ابن مالک و ببینید اعتقادات اینا چی اصلا، در مورد خدا چی میگن، در مورد بهشت و جهنم و قرآن و اینا چی میگن. شافعی همون کسیه که میگه صیغه کردن پسر رو حلال میدونه، صیغه کردن زن رو حرام میدونن، اعدام میکنن. بعد میگه بله پسر اشکال نداره صیغه کن، دو فقهشون هست ها، نه که من بخوام تهمت بزنم بهشون. تو فقه اهل تسن، فقه شافعی هست، تو فقه حنبلی یا حنفی، حالا من شک دارم الان. ازدواج با مادر، میگه تحت یه شرایطی با مادر خودت میتونی ازدواج کنی. خب ببین این تو احکامشونه چیا وارد شده. اگر امامان اهل بیت نبودن مگه کمر راست میکرد اسلام؟ مگه کمر راست میکرد؟ عیون اخبار و رضا رو نگاه کنید، اومدن خدمت امام رضا علیه السلام روایت میخوندن، آقا تصحیح میکرد. حالا تصحیح میکرد نه اینکه با ادله رد میکرد. یک کسی اومد روایت خون، بله آقا کسی گناه میکنه، چهار تا فرشتن، چند تا فرشتن عرش خدا رو گوشتن رو کولاشون حمل میکنن. کسی که گناه میکنه این فرشته ها از ترس خدا به لرزه میفتن، سجده میکنن. بعد که خدا عصبانیتش برطرف شد اینا بلند میشن. امام هشتم فرمود بگو ببینم شیطان عصیان کرد یا نه؟ گفت بله. گفت عرش خدا به لرزه آمد؟ گفت بله. گفت خب خدا راضی شد از شیطان؟ گفت نه. گفت پس این ملائکه‌ای که تو میگی دائما از اون موقع با تو سجده و بلرزنم اینجوری؟ یه دیدید راست میگه، خب حرف غیر معقوله. آقا تو نمیفهمی فرشته چیه، نمیفهمی عرش چیه، اینا خب نمیفهمن دیگه اینا رو. بعد یه روایاتی طبق اینا هم برای خودشون درست میکنه. اومد روایت خون بیش امام هشتم در مورد حضرت داوود، خطای داوود چی بود؟ خب در خود قرآن هم یه اشارهی شده دیگه، گوه آره حضرت داوود نماز میخون یه پرنده رنگ و آبدار آمد پایین تو محرابش، دید و افتاد دنبال این کبوتر، کبوتر رو بگیره، نماز رو ول کرد، الله اصلا نمازش رو شکست، افتاد دنبال این کبوتر، رفت بالا پشت بون، هم دنبالش رفت بالا پشت بون و رفت رو دیوار خونه مردم و این رفت دید یک دفعه زن همسایه داره استحمام میکنه تو حیات، این نگاهش افتاد و عاشق شد. حالا 99 تا هم زن داره حضرت داوود، البته اینجوری که اینا میگن 99 تا هم زن داره. بعد یه مرتبه عاشق این شد و این کی حالا زنه فرمانده سپاه حضرت داووده. حضرت داوود گفت خب من چی کنم به این برسم؟ گفت این شهید بشه تو جبهه خوبه، من به زن این میرسم. گفت یک جایی رو جهادی درست کرد حضرت داوود و اینو فرستاد به جنگ، رفت از پیروز شدن اینا، دیگه نه نشد. حضرت داوود گفتش که تو باید جلو تابوت سکینه شمشیر بزنی. تابوت سکینه تا اون چیز بنی اسرائیل بود که به جنگ ها می بردن، که در پشت تابوت سکینه اینها سکی آرامش داشتن. خلاصه اینو فرستاد جلو تابوت سکینه و بالاخره شهید شد. بعد حضرت دو همسر ایشون ازدواج کرد. امیر آقا امام هشتم زدن تو پیشانیشون، فرمودن انا لله و انا الیه راجعون. چی میگید شما در مورد انبیاء خدا؟ اینا چیه درست کردید؟ این حرفا چیه شما میزنید؟ اینا اسرائیلیات، یهودی ها اینا را آوردن برای شما گفتن، داستانای یهوده که آوردن براتون گفتن. خب وقتی امام نبود، اگه امام اینو به صراحت رد نمی کرد، ما هم که حدیثو می دیدیم، حدیث بابا از پیغمبر نقل شده دیگه، می ترسه آدم بگه نه این حدیث باطله. اگر امامان ما احادیث رو نقد نمی کردن، اون کمر خم شده اسلام رو راست نمی کردن، خب ما مثل اونا می شدیم، چرت و پرتایی که اونا قائل بودن ما هم قائل می شدیم. به هم اقام انحناء زهرهی و اذهب ارتعاد فرائسهی. اذهب می رود، ارتعاد اون رعد، اون لرزش مفاصل، یعنی لرزش مفاصل دین به واسطه اینها برطرف میشه، یعنی ضعف دین، ضعف دین به واسطه این هاست که برطرف میشه. پشت خمیده دین به اینا راست میشه. ضعف دین، ضعیفی و فرتوتی دین به خاطر اینها برطرف میشه. و الا کیه تو تون باد حوادث که نلرزه؟ کیه که نلرزه؟ آقا حجت دین یه چیزی، اینو عرض کنم، این حالا شاید مطلب نمیدونم چقدر، آقا زمان غیبت زمان خوبیه برای عده‌ای، چون حجت خدا غائبه. حجت وقتی برداشته بشه نمیتونه به طرف بگه آقا تو چرا مسلمون نمیشی؟ چرا مسلمون نمیشم؟ مسلمون خوب کو نشونه من بده ببینم. بایزید یه همسایه داشت، بایزید بسطامی سلطان العارفین، یهودی بود. گفتن آقا تو چرا مسلمون نمیشی؟ گفت مسلمانی اگر آن است که بایزید دارد، من را تاب آن نیست. و اگر مسلمانی آن است که شما دارید، که به کار نمی آید. مسلمانی شما مثل یهودی بودن منه. حجت اسلام کیه؟ بگیم آقا این نماینده اسلام، از این لقب حجت الاسلام بگذرید ها، حجت دین. بگیم آقا دین اسلام یعنی این، یعنی این آقا یعنی دین اسلام. حجت به این معناست، حجت الله، حجت الاسلام یعنی این که شما اسلام رو میخوای نشون بدی، یعنی بگیم این آقا، شما اسلام رو میخوای ببینی، این آقاست. کیو میتونیم نشون بدیم؟ بگیم این دین خداست، مجسمه دین خدا این آقاست. شهوت پرستی نمی کنه اون وقت این آقا، مالندوزی نمی کنه این آقا، اختلاس نمی کنه این آقا. پاش بیفته ها، پاش بیفته هزار تا کار نمی کنه این آقا. کیو جرأت داره انسان بگه این حجت اسلامه؟ لذا وقتی حجت نبود، حجت برداشته شده، نه برداشت، غایب شده. لذا خیلی ها به خاطر نبودن و حجت عذرشون موجهه. به خاطر نبودن و حجت در عصر غیبت، چون به مسیحی میخوای بگی مسلمون شو، میگه آقا مسلمون اسلام چیه؟ اسلام رو به من نشون بده، من چجوری باید باشم؟ چجوری باید باشی؟ ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه. میگه خب رسول الله که نیست اسوه حسنه، یه کسی مثل رسول الله نشون من بده. کی میخوای نشون بدی؟ کیو نشون بدیم؟ بگیم آقا این حجت اسلامه، این حجت دین ماست. لذا وقتی حجت خدا غایب بود، عذر خیلی ها پذیرفته است، عذر خیلی ها پذیرفته است. به خاطر اینه میگیم زمان غیبت یه سری خصوصیات خوبی داره. طرف میگه آقا من حجت تمام کو، من دست به دامن کی بزنم؟ دست در دامن هر کس که زدم رسوا بود، پیش هر کس که رفتم دیدم بابا یه جاش داره میلنگه. لا یقاس به آل محمد من هذه الامه احدا. وقت چقدر مونده آقا؟ تمومه؟ خب ان شاء الله تا جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.